قبلش یه دانشجو بودم درس میخوندم، خدمت و درس و.
چه رشته خوندی؟
من مدیریت خوندم.
مدیریت؟
مدیریت تجاری سازی.
تجاری سازی یعنی یکی از شاخه‌های مدیریت بازرگانی.
بله
خیلی
بله.
هم خوب. بله پس در واقع رفتی درستو خوندی، کارشناسی بله. مدیریت بازرگانی رو گرفتی، بعد رفتی بله. لوازم خونگی. آره
بعد رفتم لوازم خونگی، اونجا چند تا آشنا داشتیم، خودم یه سالی وایسادم اول کارو یاد گرفتم، بعد یه مغازه گرفتیم.
بله
خورد به تایم کرونا، یه مقدار بازارا خیلی خراب شد، ما مجبور شدیم بازار رو جمع کنیم.
آه. من حالا فکر می‌کردم که یعنی اینطوری به من معرفی شده بودی که از 18 سالگی این شغل رو داری، چون ابتدای برنامه اینجور اعلام کردم. پس شما در واقع چند تا شغل از 18 سالگی کارتو شروع کردی؟
من بله هم اول ببین من حدودا 19 سالگی یه سال با یکی از دوستام که کافه زده بود کار کردم.
بله پس اطلاعات درست به ما رسیده.
آره یه یک سالی اون موقع کار کردم، بعد دیگه رفتم تو همون شغلی که دوستان آشنایان بودن، همه بگفتم بیا این ور. ما رفتیم لوازم خونگی یه چند سال هم اونجا بودیم، دیگه خورد به کرونا و اینا، متاسفانه نتونستیم ادامه بدیم.
حالا یه سوال دارم، اولین شغلی که تجربه کردی تو زندگیت همین فروشگاه قهوه و کافی شاپه، درسته؟
بله بله.
چی شد که جذب این شغل شدی؟ از بین این همه شغل به عنوان یه نوجوان یا یه جوانی که میخواد مسیر اقتصادی و کاریشو شروع بکنه؟
من بوی قهوه رو خیلی دوست داشتم، یعنی از بچگیم بوی قهوه که بهم میخورد همیشه اصلا حس خوبی میگرفتم. یکی از دوستای نزدیک اون هم اومد یه دونه کافه تیکوی زد، اون موقع خیلی کم بود کافه نسبت به الان.
تیکوی معادل فارسیش میشه بیرون بر.
بیرون بر.
بله.
محیطی خوب. برای داخل نشستن نداشت. یه دونه کافه بیرون بر زد، موقع هم خیلی کم بود. من اولش رفتم یه مدت پیشش گفت بیایید کمک من. رفتم یه مدت بهش کمک کنم، کم کم تو علاقه هم داشتم کلا به این قهوه و اینا، دوست داشتم.
یک سال پس اونجا کار کردی و یه تجربه نسبی کسب کردی.
آره.
بعد رفتی دانشگاه.
بعد رفتم دانشگاه.
بعد از دانشگاه اومدی چرا همونو ادامه ندادی رفتی سراغ لوازم خونگی؟
والا یه دوستان آشنایانمون اونجا توی لوازم خونگی بودن، همه گفتن بیا اینجا. من شوهر خاله‌ام بودن، پسر خاله‌ام بودن، اون سمت هم مغازه دار بودن.
درسته.
گفتم بیا پیش ما. رفتیم یه سال پیششون، بعد گفتیم یه مغازه بذاریم. یه مغازه داریم، خدا رو شکر خوب بود.
یک سال گفتی شاگردی کردی تو این شغل، درسته؟
بله، یک سال پیششون شاگردی کردم. بعد یه وامی گرفتیم و یه کمی مرونور یه مغازه کوچیک اجاره کردیم. خوب بود خدا رو شکر، میگذشت.
بله.
تا اینکه خوردیم به اون دوران کرونا که اگرتون باشه اولین باری که کرونا جدی اومد دو سه هفته تعطیل بود همه.
درست. میخوام الان بپرسم چون برام جذابه، حالا به شغل اصلیت مفصل میپردازم اما خیلی کوتاه. یک سال شاگردی کردی تو شغل لوازم خونگی، بعد با چه سرمایه‌ای تونستی مستقل شی و برای خودت مغازه بزنی؟
من سال 97 بودم فکر کنم مستقل شدم.
بله.
حدود 190
تومن. با 190 میلیون سال 97.
آره.
لوازم خونگی.
آره. یه دونه ماشین داشتم.
بله.
ماشینمو فروختم، یه مقدار وام گرفتم. نصیب می‌دونم مغازه اجاره کنیم. اون موقع خب اجاره خیلی کمتر بود.
چرا نموندی تو این شغل؟
خیلی یهو بازار خراب شد. ما چون کالای خارجی کار می‌کردیم حقیقتا.
بله.
برنده خارجی کار می‌کردیم. بعدش یه گمرک و اینا گفتش خارجی وارد نشه.
بله.
گفت خارجی ها کم شد، اکثرا اومدن ایرانی کار کنن. بعد به کرونا هم خوردیم، یکی دو ماه کلا بازار تعطیل بود.
درسته.
یه دیدیم نمیشه، خدافظی کرد.
یعنی کرونا باعث شد که شما کلا یه ذره مسیر زندگی عوض شد دیگه.
من دو ماه اونجا فقط اجاره داشتیم میدادیم
و این شغل رو دیگه رها کردی.
آره اومدن یعنی اجبار کردن که باید ببندین و اینا دیگه.
برای خیلی ها یه نقاط عطفی توی زندگی و کار ایجاد میشه که به یه جایی میرسن که به یه شغل دیگه فکر کنن. شاید خیلی از شنونده های ما الان تو شرایط چند سال گذشته شما باشن، میخوان یه شغل جدیدی برای خودشون انتخاب بکنن یا شغلشون رو عوض بکنن. میخوام بدونم اون لحظه‌ای که خب کرونا شد، فضا عوض شد، مجبور شدی اون شغل رو تعطیل بکنی و حالا داری به یه شغل جدید دیگه فکر میکنی، چی شد که دوباره همون کافی شاپ رو انتخاب کردی یا فروشگاه قهوه رو؟ چرا شغلای دیگه نه؟
یکی از دوستام گفتش که یه کار قهوه انجام بدیم. بعد من هنوزم راغب بودم و جز شغلایی بود که من الان توی کار خودم حدودا از روز 17 ساعت 16 ساعت دارم کار میکنم.
بله خدا قوت.
با خودم دو تا شغل ارتو کردم، گفتم حداقل قراره من این همه زمان بذارم یه کاری باشه که علاقه داشته باشم. بله. اگه علاقه نداشته باشم حتی اگه پولم در بیارم اون پوله بهم لذت نمیده.
آفرین دقیقاً.
آره گفتم حداقل یه کاری باشه که خودم دوست داشته باشم.
هم عطر قهوه رو دوست داشتی و هم یک سال بالاخره تجربه داشتی تو این شغل.
آره.
دیگه
نه من تو اون مدتی هم که اون بر بودم بازم همچنان عاشقانه قهوه رو دوست داشتم. یعنی من حدودا میشه گفت از اون سالی که یک سال اینجا کار کردم دیگه مداوم هر روز باید قهوه‌مو میخوردم، یه روز اگه نمیخوردم حس خوبی نداشتم. ولی به کار کردن، اینکه خودم بخوام مغازه بزنم فکر نکرده بودم. ایدهش یکی از دوستامون به ما داد، به اونم خودش کافه داشت، گفت من کمکت میکنم یه مقدار، بیا یه دونه مغازه بزن. یه ما اومدیم اینجا الان خدا رو شکر راضیم،
خدا رو شکر.
همین که وقتمون میگذره، همین که حداقل وقتمون میگذره با حس خوب میگذره. وقتی مشتری میاد خوشحال میشه، من خود صدمو میذارم بهترین چیزی که میتونم و براشون آماده کنم سرو کنم، خودم حس خوبی میگیرم. وقتی مشتری با لبخند میگه خیلی عالی.
الان دقیقاً چند ساله که تو این شغلی؟ دقیق
برج چهار پیارسا،
یعنی دو سال خورده ای.
دقیقاً حدوداً دو سال و یه ماه.
با چه سرمایه شروع کردی؟
برای اینجا دو سال پیش حدود
900 میلیون. وقتی سرمایه از کجا جمع‌آوری کردی؟ از شغلای قبلی یا کسی کمکت کرد؟
یه لحظه.
مشتری اومد بچه‌ها.
بله مشتری اومده. من
اشکال نداره. ببین الان یه لحظه اجازه بده. الان چی میخواد مشتری؟ سفارش چیه؟
پودر قهوه می‌خواستین، درسته؟ پودر قهوه کافئین بالا.
کافئین بالا. دستگاه خونگی. خب آقا چنده الان؟ چنده الان این قهوه‌ای که ایشون میخواد؟
والا تا دیروز پودر قهوه کیلویی 1400 بود.
تا دیروز؟ مگه تلاس؟
11:30 شب یه بیانیه دادن 40% گرون شد قهوه.
همین دیشب ما هر شغلی رو میخوایم بیاریم این مشکلات سنفیش زیاد میشه.
دقیقاً 11:30 شب روستری ها برای من فرستادن که قهوه
گرون شده. آقا نمیشه با ما با قیمت قبل حساب کنی؟ با اسرانه کاری یا یک کیلو بذارین کنار؟ خواهش میکنم. بزرگوار، این خواهش میکنم. نه ما از راه دور عطر قهوه رو میشنیم. پس با 900 میلیون کارتون رو شروع کردی.
بله.
الان یه جوون اگه بخواد همین کار رو انجام بده بعد از دو سال و یه ماه بعد از شروع شما، چقدر سرمایه میخواد؟
طبیعتاً دلار رفته بالا، دستگاهی که میخواد دستگاهی گرون قیمتی. اگر بخواد یه کار خوب شروع کنه حداقل 1200 پول دستگاه آسیاباش میشه، یعنی با دیزاین مغازش و حداقل یه پول پیشی که بخواد بده و اینا، به نظرم حداقل باید 2 تومن و سرمایه اولیه داشته باشه.
2 تومن؟
حداقل 2 میلیارد میخواد.
2 میلیارد. ولی این 2 میلیارد برای
لوکیشنش داره،
برای موقعیت مکانی. منظورم اینه که شما برای اینکه این فروشگاه رو بزنید برای بیرون برهاست یا نه فضایی هم باشه که آدما بتونن بشینن و اینا، یعنی چه جوریه کدومش؟
ببین 2 میلیارد آخه این موقعیت مکانی خیلی تاثیر داره. خب مثلا توی مرکز شهر با 400 500 میلیون تومان پول پیش با یه ان تومن اجاره میشه مغازه گرفت.
اون ان تومن
اگر پایین‌تر باشه، مثلا به سمت جنوب شهر باشه، خب طبیعتاً اون عدده میاد پایین‌تر.
شما کدوم منطقه تهرانی؟ شما کدوم منطقه تهرانی؟
ما سمت بریانکی.
ای جاله. تایکوانده ما اونور میشینن. اتفاق خیلی نادری اتفاق افتاده در برنامه استانه کاری که شما هم محلیشون هستید. خب الان تو منطقه خودتون یکی بخواد یه مغازه‌ای بگیره که آقا 4 تا میزم بذاره، یعنی 16 نفرم بشینن و بیرون برم داشته باشه، با 2 میلیارد میشه دستگاه‌ها و امکانات و تجهیزات و اینا؟
دقیقاً مغازه ما 16 نفر گنجایش داره، حدوداً با 2 تومن الان میشه دوباره راه اندازی کرد.
بسیار هم انشالله که همیشه سلامت باشین. میدونم که الان مشتری براتون اومده، قهوه کافئین بالا هم خواستن، نرخش هم که اعلام کردیم. بریم به مشتریتون برسید. ما هم داریم نزدیک میشیم به لحظات معنوی و ملکوتی اذان مغرب افق تهران. انشالله همراه مخاطبانمون خواهیم بود. بعد از اذان مغرب انشالله باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد. موافقیم؟
حتما.
این مدت شما هم یه قهوه نوش جان بکنید، به مشتریا برسید، ما خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم فعلا. در برنامه اسرانه کاری رادیو اقتصاد این فرصت رو داریم که در دل برنامه نوای زیبا و معنوی اذان مغرب افق تهران رو داشته باشیم. خیلی از کسب این عادت رو دارن، این مرام رو دارن که وقت اذان که میشه یه پارچه‌ای روی اجناسشون میکشن، یه وضوعی میگیرن، به مسجد محل مراجعه میکنن و خیلی از کسبه و بازاریا این مرام کاری رو به نسل جوان منتقل میکنن و یاد میدن. میخوام به همشون سلام بکنم و اعلام بکنم که اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:46 دقیقه خواهد بود. در این لحظات معنوی و ملکوتی از همه شما مخاطبان عزیز شنوندگان برنامه عصرانه کاری رادیو اقتصاد التماس دعای خیر داریم. برای همدیگه دعا بکنیم، برای رزق حلال، برای رزق و روزیمون، برای کسبه محلمون، به همدیگه کمک کنیم و آموزه های دین مبین اسلام رو از یاد نبریم، انصاف و اخلاقی که همیشه در برنامه راجبش صحبت کردیم. اما همینک در زمزم آیات الهی جسم و جان شستشو می دهیم و گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 18 تا 22 سوره مبارکه مؤمنون. قاری محمد رضا پورزرگری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعت و عبادات همه شما شنونده های عزیز قبول باشه. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و انشاءالله ما را هم دعا بفرمایید. همه بازاری ها، همه کسبه عزیزی که الان در مغازشون هستن و ما رو میشنوند، بهتون سلام عرض میکنم. شنونده عصرانه کاری رادیو اقتصاد هستید در تاریخ پنج شنبه 13 شهریور سال 1404 و امیدوارم که امروز با ما بمونید. همونطور که کسانی که از ابتدای برنامه ما رو شنیدن میدونن که ما امروز تلاش کردیم که یک مهمان داشته باشیم اما نشده ایشون بیان، به دلیل اینکه شغلشون جوری ایجاب میکنه که باید حتما مغازه باشن و کسی قرار بوده که بیان کارشون انجام بدن، نیومدن، خلف وعده کردن و ایشون هم نتونستن کرکره مغازه رو بکشن پایین. ما هم گفتیم راضی نیستیم که کار کاسبی شما کساد بشه، ما تلفنی با شما ارتباط میگیریم و از تجربه کاری شما میپرسیم و میشنویم و ان شاءالله در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار میدیم. دو راه ارتباطی داریم برای کسانی که میخوان با ما در ارتباط باشن، حرف بزنن، صحبت بکنن. 30036 37 شماره پیامکمونه، مثل خانم همت دوست از ملارد که گفتن من حدسای شما رو هر هفته جواب میدم اما جایزه به ما نمیدید، من برنده شدم. این نکته رو بگم خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی که ما یه بخش جذابی داریم. ابتدای برنامه همه حدس میزنن شغل مهمان برنامه‌مون چیه، اما این فقط یه بخش تهییجی و انگیزشی و حال خوب برنامه است و خیلی مسابقه نیست و برد و باختی هم نداره و همین حضور شما بهترین برد برای ماست و امیدوارم برای شما هم خاطره خوبی ثبت بشه. دوست دیگری گفتن خانم خزایی از کرمانشاه حد زدن و شنونده برنامه ما هستن و دوستان دیگه آقای خانم کریمی 0119-72212 گفتن آقای چیتسازان با 2 میلیاردی که مهمان برنامه شما گفت خب میتونیم اینو بذاریم بانک سود بگیریم و درد سر هم نداشته باشیم. خب این یه تفکره که متاسفانه خیلی از ما رو مواجهه کرده با تنبلی. پس کارآفرینی چی میشه؟ به گردش درآوردن چرخه اقتصاد کشور چی میشه؟ قدمهایی که ما باید برای خودمون برداریم چطور؟ واقعا اون رغبت و خستگیش میارزه به اینکه شما مغازه‌ای داشته باشین، کسب و کاری داشته باشین، رونق اقتصادی داشته باشین؟ واقعا فکر می‌کنم قابل مقایسه نیست. حالا اگه شنونده‌های عزیزمون نظری دارن راجع به این پیامک میتونن با ما در ارتباط باشن 30036 37 و همینطور شماره تلفن 22 65 25 25. امروز در برنامه درباره شغل کافی شاپ یا فروشگاه قهوه صحبت میکنیم. حالا همه کسانی که حالا هم مراجعه کننده و مشتری حضوری دارن و هم مشتریان بیرون بر یا در رستوران یا کافی شاپ خودشون حالا آب میوه و چیزهای دیگه هم به مشتریاشون تقدیم میکنن. شما بفرمایید به نظر شما شنونده های عزیز عصرانه کاری در یک رستوران یا کافی شاپ اولین شرط جذب مشتری چیه؟ این پرسشیه که از شما دارم و پرسشاتون رو هم میتونید تلفن بکنید به 22 65 25 25، هم پیامک بزنید به 30036 37 و بگید به نظر شما اولین شرط جذب مشتری اصلا در حالا کافی شاپ یا رستوران و اصلا هر شغلی اولین شرط جذب مشتری از نظر شما چیه، یا خود شما اگر شغلی دارید و مشتری زیادی رو جذب کردین از تجربه خودتون برامون بگید. ما با توجه به اینکه امروز مهمانمون تلفنی هستن و قراره که در فواصل مختلف در خدمتشون باشیم و ایشون هم به مشتریاشون برسن، میخوایم بخش‌های مختلف برنامه رو تقدیمتون بکنیم. یه بخش خیلی قشنگ و جذابی به برنامه اضافه شده به نام ما و قدیمی‌ها. میریم به مشاغل فراموش شده یا کمتر صحبت شده این روزها میپردازیم، شغلهایی که در گذشته رونق فراوانی داشتن ولی امروز هم همچنان نفس میکشن. گزارشگر خوبمون میره سراغ این مشاغل و ما رو با این مشاغل بیشتر آشنا میکنن و یه یادآوری جانانه برای همه ماست. ما و قدیمی ها رو میشنویم و ادای احترام میکنیم به همه کسبه قدیمی بازار.
شنوندگان عصرانه کاری، به بخش ما و قدیمی ها خوش اومدید. زمانی نه چندان دور صابون پزی هنری بود که در دل خانه ها و کارگاه های کوچک شکوفا می شد.
ابوالفضل باقریان هستم، پژوهشگر در عرصه هنر و موسیقی ایران. فرهنگ بسیار غنی صابونپزی که از دیرباز در ایران باستان بوده، حتی در شوش، سومر و اکد و بابلیان این قضیه در تندیس‌های تاریخی بین النهرین وجود داشته به صورت رودخانه و زنان اون موقع به سمت رودخانه می‌رفتن و با این موضوع که الان اسمش صابون هست لباساشون رو می‌شستن. حتی در حفاری‌های چغار زنبیل هم کشف شده توسط اریخ اشمیت و آنتر گودار که در دیرباز در سرزمین کوهن ایران و باستان بوده. حدود 100 سال پیش شخصی به نام حاج ملا ابراهیم جواهریان که بسیار تخصص داشته در این زمینه و از کتاب دارالفنون، که این کتاب دارالفنون در مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر به چاپ رسیده و چاپ سنگی داشته که دولت پاکستان اون رو به دانش آموزان وقت اون موقع داد، یعنی به نوعی میشه گفت اولین مدرسه‌ای که در ایران تأسیس شد توسط امیرکبیر در زمان ناصرالدین شاه، این موضوع صابون پزی رو به دانش آموزان وقت یاد میدادن. پسرش آق بابای مسعودیان بوده و دخترش معصومه مسعودیان که من فرزند نوه دختریش هستم. صابون پزی یک حرفه بسیار کهن باستانی است که توسط پی و سودا و چند مواد دیگه ترکیب می‌شده و در منزل پدر بزرگم آق بابای مسعودیان که در کنار حسین ابوالفضل بود این محصول شکل می‌گرفته و مهرم می‌خورده. حتی آنها یک پرس داشتن، روی پرس مهر صابون نمی‌شد، کف مسعودیان حتی.
بله آقای باقران، خاطرتون هست تو کارگاه پدر بزرگ رفتید حتما دیگه.
بله.
موادشون چیا بود؟ ابزارشون به چه صورت بوده؟
ببینید، پی بود، پی دنبه بود، سودا بود و سودا یه موادی هست که خیلی کهن که پیشینه تاریخی مواد شیمیایی داره که توسط زکریا رازی به نوعی کشف شده و اون رو ابن مقله اونو کشف کرده بوده که با به نوعی چشمت وقتی میسوزه اون سوداست. کارگاهشون یه کارگاه بسیار سنتی بود که یه دیک بسیار بزرگ داشت، تمام مواد داخلش میزدن، مثل حلیم میچرخوندن و گرم میشد، اونها رو در یک قالب بسیار بزرگ میریختن، وقتی سفت میشد برش میدادن، توسط اون سیمی که به قول معروف حالت پرس بود برش میدادن، قطع قطع میکردن، تقریبا نصف آجر امروز زیر دستگاه میذاشتن و مهر میزدن و مهر رو مثلا صابون مسعودیان و صادر میشد به مشهد، گرگان مخصوصا. این منطقه ما صادرات صابون داشتیم به استراباد، اون موقع گرگان نبود، استراباد.
قرار صحبت کنیم با یکی از فرزندان آقای مسعودیان از صابون پزی بیشتر بدونیم.
دو نوع بود صابون، یه نوع کف بود و غیر کف بود، با یه پروانه هی به هم میزد تا این کف کنه.
پروانه چی بوده؟ ابزارش بوده؟
خودش درست کرده بوده با آهن، با آهن همه رو به هم وصل کرده به شکل